أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. همونطور که استهزار دارید، ما به حمد الله بحث کفایمون از بقیه دروس جلوتره و طبعا مشکلی از این ناحیه نخواهید داشت، ضمن اینکه این ایام هست که دوستان باید آماده بشن برای امتحانات را. حالا تو هر جایی که امروز رسیدیم میخونیم و انشاءالله تتمه کار رو خود آقایون در این ایام تابستان پیگیر باشن، نواد بگیرن، مطالعه کنن. قبلا هم همینطور بوده، اینطور نبود که همه کتاب رو استاد بگه یا همش درسات تمام بشه. من فراموش نمی کنم که ایام تابستان ما تتمه بخش های کفایه رو رصد می کردیم. بسیاری از کتاب هایی که استاد نرسیده بود بحث می گذاشتیم. این قدرت و قوت خود شما رو هم زیاد خواهد کرد و نتیجتاً ما انشاءالله اون روزی که به عنوان روز شروع سال تحصیلی در قم اعلام میشه و اون جلسه عمومی هست، از پرداش انشاءالله ما بحثمون رو شروع خواهیم کرد و همون روز که جلسه عمومی هست از روز بعدش انشاءالله اعلام خواهیم کرد.
شروع مطابق چند تا اصطور داریم شما بعضی از شهران روستی قلط دارن و اینا
من عرض کردم، همون اول سالم عرض کردم شروع مطابق. بالاخره شما عنایت الاصول که حاشیه بر کفایه کتاب بسیار معتبری هست، حقایق الاصول کتاب معتبری هست، کتابی که درس‌های آیت الله فاضل هست از تقریبا جامعیت خوبی برخوردار هست، یعنی به درد شما خیلی خوب بخوره. فارسی هم هست البته و ایضاح الاصول کتاب بسیار خوبی هست برای شما. بالاخره در اون زمانی که آیت الله عظمای فاضل کفایه میگفتن، ایشون قوی ترین کفایه رو میگفتن. این کتاب بسیار کتاب خوبیه. همون نوارای اون که من دارم حدود 6 جلده، تمام درسایشون رو پیاده سازی کردن، پاورقی هم زدن براش، ولی این درسه، یعنی این که میرفت درس ایشون با همون بیان پیاده سازی شده، منقع شده، ویراستاری شده، چیز خوبی هست. یکی از شاگردان برزنده ایشون. کار دیگری که هست اون حاشیه مرحوم آیت الله قرنی اصفهانی هست که البته اون دو جلد خیلی سنگین با فلسفه محدوده. اگر کسی بخواد دور دومی کفایه رو دقیق مطالعه کنه، اون کتاب مکافه بسیار برزست و خوبی داره. کسی بخواد تدریس کنه اون کتاب بسیار خوبه. ولی برای کسانی که اگر از همه اینا ساده تر و پایین تر، اون کتاب آیه حافظ محمد شیرازی الوصول الی الکفایه تقریبا حدود 7-8 جلده که اون هم هست، ولی نمیتونید اون رو زیاد به عنوان یک مطلب قطعی استناد بشه. اگر بخواید استناد بکنید، از بین این کتاب ها کتاب مرحوم غربی اصفهانی، کتاب ایضاح الاصول آیه فاضله و کتاب حقایق الاصول و عنایت الاصول، این کتاب ها قابل اعتماد هست و و اونهایی هم که اون اشکالات و شرحای اونجوری نوشتن که ما اصلا اسمشو نمیبریم برای شما، دون دست و باقر براتون چیزی نداره که خیلی قرائاتی کردن که زود عزله کردن در نوشتن اینها. باید یه 4-5 مرتبه دیگه کفایه رو میگفتن تا خوب پنبک زده بشه براشون، بعد شروع میکردن به نوشتن. اشتباهشون همینجا بود.
محمد
شیرازی که اینجا تو حرم دفنن همینجا
قومن خیلی رو میاد.
حالا ما که نگفتیم ضعیف هم که از کرمی که نمیتونید در محافل علمی با این استناد روش پافشاری بکنید، اما بحث عنایت اصول و حقایق اصول و کتاب حاشیه مرحوم آیت‌الله قرآنی اصفهانی که معروف به کمپانی هستن، ایشون دیگر تنه اینا قمیدن. یعنی اگر هر که از ایشون زدید کمتر کسی میتونه اون حرف رو رد کنه. خب این یه نقطه ظاهرن عکس شد، ما میخواستیم مطالب رو بعد از درس بگیم، سوال آقا ما رو کشون به این. بنابراین ما در سال تحصیلی آینده همون روزی که اعلام خواهد شد، روز بعدش، روز اول که جلسه عمومی افتتاح درس حوزه است، روز بعدش انشاءالله شروع میکنیم، از نواحی هم شروع میکنیم. اون دوستانی که نخوندن نواحی رو یا بخوان بیان نه همین بله کفایه دو میشه، یعنی پایه ده میشه تقریبا. ما اینجا که الان داریم تمام میکنیم چیزی فاصله نداریم با نواحی، یعنی ما خیلی اومدیم جلو. یعنی ما مثلا تصور این بود که حتی اگر بخونیم تا آخر خرداد بیرستیم به نواحی، ولی نه، این مدت رو بگذارید برید کار بکنید، مطالعه کنید که در امتحاناتتون انشاءالله موفق باشید. دیگر دوستان هم همینجوران، دیروز من تعدادشون رو میدم، گفتن ما قبل از که شما تحصیل کنیم ما خودمون کردیم، ما نشستیم داریم محکم میخونیم. انشاءالله شما موفق شید در این امتحانات. این وقت استاد نوری هم گفتن که اون ذهنیت شما صاف بشه که کار رو اعمال نمی کنن. همه کسانی که کفایه خوندن و من کاتب از ارسالی کل کتاب رو باید امتحان بدن، این که یه عده اونجور بشه یه عده اینجور، این دو جلوش رو گرفتم.
یه شمال آخر که میگم
حالا دیگه مرسوم این بوده دیگه، چه یک ششم بکنم چه یک پنجه هرته دیگه، این قسمت آخر شما شما مشکلی نخواهید داشت. منتها در ایام تابستان انشاءالله پیگیر باشید. این یک کار هست. کار دومی که میکنید حتما به حتما این کفایه رو مباحثش رو مرور کنید و هر بحث رو یه خلاصه یه نیم صفحه‌ای یا یک سوم صفحه‌ای براش بنویسید، چون الان که برای امتحان می‌خونید این بهترین وقته. دارید می‌خونید دیگه، مشتاق خوندید الان برای امتحان خوندید، اینا تو نصف صفحه مرحوم حاکم اینا گفت، فلانی اینا گفت، نتیجه این شد. خودتون اگه نظر مستقل دارید یه خط درش بکشید بنویسید و عقول نظر خودتون رو بنویسید. این بسیار کار خوبی هست و ضمن اینکه شما اگر به نظر هم برسید صاحب نظر میشید و در آینده خیلی راحت میتونید بر اساس مبنای خودتون استخراج احکام بکنید، این یه کار آماده میشه برای آیندهتون. من آرزوی توفیق دارم برای همه شما عزیزان و انشاءالله امیدوارم که این ایام تابستان ایام مبارکی برای شما باشه. و ما دوست داشتیم که این بحثمون درست به روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه، ولی نه، بگذارید خرداد شما سوراخ نشه، خرداد شما کامل در اختیار شما باشه. و ما یک عرض ادبی هم به ساحت حضرت زهرا سلام الله علیه و میخواستیم اون روزو کنیم امروز میکنیم. اما اونچه که مرحوم آخون مطرح میکنن و دیروز بیان فرمودن که واجب نفسی و واجب غیری معیار و ملاکش مشخصه. اون چه که امر بهش شده برای وصول به واجب دیگر، این میشه واجب غیری. و اون چه که امر بهش شده به خاطر محاسنی که در خودش هست و نگاهی مولا به فایده خاصه قابل اعتنا و جدی برای امر به او نداشته، این میشه واجب نفسی. و اگر چیزی امری بهش شد به نگاه فایده اون و به نگاه غایت اون و به نگاه اون چه که این واجب شده برای وصول به اون، این میشه واجب غیری. اون تا نقطه ای مطرح کردن، گفتن حالا اگر چیزی واجب نفسی شد شما زیاد نترس، اینجور نباشه که چون این واجب نفسی شده و فوایدی داره بگو چون یه نگاه هم به اون فایده است این واجب واجب غیریه. مثلا صلات، از صلاتون اعراج مؤمن، یعنی این نماز چه میخونی از فوایدش عروجه. خب وقت بگیم پس عروج ذل مقدمه و صلات مقدمه، میگه نه، فریب این چیزها رو نخور، این خودش موضوعیت داره. یعنی امر به صلات به لحاظ نگاه امور حسنه ایست که در خود صلاته، اونجایی که واجب با نگاه به فایدش میشه واجب غیری در خودش چیز خاصی نیست. چه مطلب خاصی هست؟ در این که شما صورت رو از بالا بشوری به پایین، نه پایین به بالا، از مرفق بشوری تا نوک انگشت، نه از انگشت به مرفق، مسحت رو مسح کنی نشوری. چه خصوصیاتی هست؟ وصف حسنی درشه؟ همه نگاه به طهارت صلاته، خود این موضوعیتی نداره. از شما مثلا در خود دفن مگید، خب میدونید که در شریعت های مختلف به نوع مختلف انجام میشده دیگه، حتی بعض آین ها میسوزوندن. خب حالا یک وقت میگم که اینا دفنش کن که بو نیفته موجب آزار نشه، یه وقت میگن بسوزن، نمیگن الان بره کسی مردانشو بسوزونه، میخوام بگم که بعد گفته نشد فلانی گفته یا بسوزونید یا دفن. نه، این شریعت ما اجازه نمیده. اگر چیزی هم در شریعت های قبل بوده نسخ شده. اگر مثلا در شریعت حضرت مسیح در جعبه میگذاشتن اون جعبه رو حالا یا در آب میداختن یا کار دیگری میکردن، هرچه بوده نسخ شده. فعلا شریعت اسلام میگه با احترام باید کفن و دفن و زیر خاک هم دفن کن. خب حالا ببینید شما آیا اینجا اگر یک فوایدی داشت این وجوب کفن و دفن میشه واجب غیری؟ نه. حالا اصلا فواید دیگه هم داره، ممکنه داشته باشه ممکنه نباشه. ما وقتی میگیم واجب نفسیست، یعنی نگاه کلیدی به محاسن خودش داریم، نه نگاه کلیدی و عمده به فواید داشته باشیم و این رو برای فوایدش آورده باشیم، مثل طهارت که شما اینجور دست بشور اینجور مس بکش. آقا غسل رو شما یا غسل التماسی اونجور بکن یا غسل ترتیبی اینجور. حالا یه کسی بخواد یه قسم سوم بیاره نمیتونه. خب آیا این خودش موضوعیت داره؟ نه، اصلا خودش موضوعیت نداره، این واجب غیریه، این برای کسب اون طهارت از حدث و خبث. نکته این آخر مرحوم آخون فرمودن زیاد نگران نباش که واجب نفسی، چون فایده ای داره نکنه این بشه واجب غیری. خب فواید زیاد. الصلاه من راجل الصلاه عمود عقب الصلاه له ذکر باشه. اینا رو زیاد برای اینکه جل واجبات، جل یعنی عظیم، یعنی اکثر واجبات، اینا فوایده. فتعمل که آقا این حواست باشه دا گفت این جلش و اکثرش و همش باورت نشه دار. اینجور نیست که همه واجبات هم یه فوایدی داشته باشه که تو رو غول بزنه واجب نفسی بشه واجبه خیلی. بعضیش خودش موضوعیت داره، فقط نگاه به جای دیگری نیست. نکته ای که امروز میخوام بفرمایم این هست که خب اگر شما واجب معلوم شد واجب نفسی و واجب معلوم شد واجب غیری، فبه حال مراد. اما اگر معلوم نشد واجب نفسی یا واجب غیری چه کنیم؟ می فرمان که ما هستیم و این بحث عوامل امرهایی که شارع کرده، این عوامر هم یه هیئت داره یک ماده. ببینیم از این هیئته میتونیم وجوب نفسی یا غیری رو استخراج بکنیم یا نمیتونیم. ایشون میگه که واقع مطلب اینه که هیئت اطلاق میگه اکره اطلاق دارد، اطلاق دارد، اون وقت الاطلاق و ینصرف و الا فرض اغلب یا فرض غالب. اصل در وجود اینه که نفسی باشه، غیری بودن خارج از اکر. اطلاق اکرم ینصرف الى فرد مهم و غالب، فرد مهم و غالب هم وجوب نفسی. پس بنابراین جایی که من نمیدانم شارع و مولا امر کرده، نمیدونم این امرش وجوب نفسی برای من آورد یا وجوب غیری، میگم به اطلاق هیئت امر ننصرف الى الفرض المهم الغالب، من منصرف میشوم به این اطلاق به همون وجوب نفسی. اگر کسی بگه که شما این که اطلاق قائل شدید از این هیئت مفهوم مطلوبیت رو استخراج کردید شد اطلاق، اما اگر مفهوم مطلوبیت رو استخراج نکردی گفتی اکرم که مطلق مطلوبیت اکرام رو نفهمون، اکرم مصداق اکرام زید رو از من خواهد. مصداق جزئیه یا کلی؟ جزئیه. جزئی اطلاق یا تقیید؟ تقییده. پس اطلاق دون نفر هوا. میگه اگر چون این حرفی رو بزنید بدون میگم این حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه وقتی گفت اکرم، من به شما گفتم این اکرم یعنی مطلوبیت الاکرام شد اطلاق، اطلاق یعنی صرف الى فرد غالب که شد وجوب نفسی. شما میگی وقتی گفت اکرم یعنی مطلوبیت و اکرام زید، این دیگه از اطلاق افتاد شد جزئی. جزئی که شد دیگه اطلاق نیست، دیگه منصرف به فرد غالب. شما انصرافات همیشه در جایی که ثابتش مطلقه، پس اینجا مفهوم نیست فرد اکرام زیده، وقتی فرد شد اطلاق نداره. پس جناب آخوند ما این حرف شما را قبول نکردیم. مرحوم آخوند جواب میگه جواب من که تشخصات خارج از این اطلاعات لفظه. یادتونه که ایشون مبناش اینه، یه مبنای کلی داره، میگه تمام تشخصات از نشانهای مصادیقه. این تشخصات که میگن که مثلا حرف این خصوصیت داره، موضوع اون لهش خاصه، من قبول نکردم. یادتونه که گفت این که حرف وضعش آم موضوع اون لهش خاص، یعنی تشخصات فردی پیدا بکنه، من اینو قبول ندارم. سرت و من البسرت الالکوفه، میگفتن من البسرت الالکوفه اینجا موضوع اون لحظ خاصه، چون یعنی از بسره، ایشون گفت از بسره 10 کیلومتر مرزه، 10 کیلومتر مرز هر وجهش یه خصوصیت جغرافیایی داره. نه موضوع اون لحظ خاص نیست، ولذا تشخصات و خصوصیاتی که تو میخوایی این اطلاق رو خارج کنی و بکشونیش به تشخصات خارجیه، بگی مطلوبیت و اکران زید، من اینو قبول. هیئت اکرم یعنی مطلوبیت و اکرام، این مطلقه. بنابراین هر جا شک داشتیم که وجود نفسی و غیری، از اطلاق هیئت اگه قرینه‌ای بر خلافش نباشه، منصرف بشیم به فرض اهم اغلب، و فرض اهم اغلب وجود نفسی. این کل عرایضی که امروز میخوام بگیم، و انشاءالله شما دیگه برید ممهد شید برای امتحان. ثم انه لا اشکال فیما اذا علم به احد القسمین. پس شما قسمینه یا قسمین؟
قسمین.
بعضی نسخ قسمین خلاف متعارفه، ولو میشه اینا رو گفت قسم، چون واجب میشه مقسم دوتا قسم داره که این قسم ها نسبت به یک دیگه میشن قسم، نسبت به واجب میشن قسم، هر دو درسته، چه قسمن چه قسمن، ولی به نظرم نسخه قسمن این نسخه مطابق با اصله. لا اشکاله، اشکال نیست در اون جایی که، یعنی ما با اشکال برخورد نمی کنیم، جایی که علم داریم به احد القسمن، یعنی می دونیم که وجوب وجوب نفسیه یا وجوب وجوب غیری. و اما اذا شکفی واجبن، اما اگر شک کردیم در واجبی که انهو نفسیون او غیریون، که آیا اون نفسیست یا غیری، فتحقیق ان الهیئت و ان کانت موضوعتا لما یعمهما الا ان اطلاقها یقتضی کونه نفسی. یا تحقیق این است که هیئت یعنی هیئت صیغه امر، وگرچه وضع شده برای اعم از نفسی و غیری، وضعش مطلقه، الا این که اطلاقش اقتضا می کند که اون واجب واجب نفسی شود. فانه لو کان شرطا لغیرهی لوجب تنبیه علیه علی المتکلم الحکیم. چرا این فانه ای لانه، چرا نفسیه؟ چون قضیه و داستان از این قراره، انه ضمیر شأنه، چون قضیه و داستان از این قراره، اگر باشد این واجب شرط برا غیر خودش، اگر بود شرط برا غیر خودش، واجب بود آگاهی بر این شرطیت بر چی واجب بود؟ بر متکلم حکیم. لوجب علی متکلم الحکیم، واجب بود بر متکلم حکیم چی؟ از تنبیه علی، لازم بود که بیاد آگاهی بده، بگه چون که من گفتم اکرم، من منظورم اینه که این اکرامو بکن تا این زید بچه تو را به گروگان نگیره. وقتی اینو نگفت، معلوم میشه نفس اکرام وجوب داشته، وجوب نفسی. اگه بنا بود این اکرام شرط برای وصول به یه واجب دیگه بود، باید میگفت، حالا چه نگفت، میشه اطلاق اطلاق مقامی. و اما ماقیل، حالا یه اشکال به مرحوم آخون کردن که شما اینجا هیئت رو مطلق گرفتید و یعنی گفتی اکرم زیدن یعنی مطلوبیت الاکرام. نه خیلی نیست، اکرم زیدن یعنی مطلوبیت و اکرام زید. مطلوبیت و اکرام زید دیگه اطلاق مقیر شرط، چیزی که مقیره چه دیگه انصراف نبرد به فرد اهم قاله. و اما ماقید من انهو لا و تلل استنا الى اطلاق الهیئه لدفع شک مذکور بعد کون مفادها الافراد التي لا یقل فیها التقیید. اون چی که گفته شده که گفتن وچی نیست ما استناد بدیم به اطلاق هیئت، یعنی بیان بگیم که واجب واجب نفسیه به استناد این که هیئت امر مطلقه، وچی نیست برای استناد وجود نفسی به اطلاق هیئت. وقت این استناد رو بکنیم لدفع شکل مذکور، برای اینکه بگون ما شک داریم واجب نفسی یا غیری، بیان به استناد اطلاق هیئت بیان بگیم که این اطلاق داره، اطلاقا انصراف داره، پس وجوب نفسیه. بعد کون مفاده ها، بعد از اینکه میبینیم مفاد هیئت جزئی اند، افراد اند، نه طبیعت، نه مطلوبیت کلی، بعد از این که میبینیم مفاد هیئت فردها هستن، فردهایی که لا یعقل فیه تغییر، معقول نیست ما در اینها قائل به تغییر بشیم. تغییر مال کجاست؟ مال اطلاقه باریکلا،
چیزی که افراد
جزئی هستن، افراد جزئی رو که نمیشه تغییر زد، یعنی بگیم که آقا این اطلاق منصرف به یه فرد خاص میشه، یه نوع تغییر دیگه. نخیر، اینا افرادن، مطلوبیت و اکرام میشه، مطلوبیت و اکرام زید، وقتی زید شد شد جزئی، اطلاق نیست، منصرف به وجود نفسی. این بالای لا یعقل فیه تغییر بنویسید، چون خاص است، چون موضوع خاص است، یعنی اکرام زید است، اکرام زید دیگه قابل تغییر و انصراف به فرد عام اغلب نیست. نه، لو کان مفاد الامر هو مفهوم الطلب، بله اگه مفاد هیئت مطلق مطلوبیت بود، بله مشکلی نداشت. بله اگر مفاد امر و اکرم مفهوم الطلب بود، یعنی مطلق مطلوبیت، وقت صح القول و بالاطلاق میشد بگیم اطلاق داره و اطلاق منصرف به فرد عامه، اما مطلق مطلوبیت نیست، بلکه مطلوبیت و اکرام زید است. لکنه به مراحل من الواقع، چیکار کنم که اینجا باز فریب خوردن بعضیا؟ آقا شنیدی میگه که آقا این هدفی که تو داری مدینه فاضله است، واقعیت هم همینه، اما ما کجا؟ اون کجا؟ ما کجا؟ مدینه فاضله. لکنه به مراحل من ال... به مراحل من الواقع، مراحل غیر منصرفه دیگه نیست؟ لکنه به مراحل من الواقع، یعنی لکنه فل بعده به مراحل من الواقع. میگه درسته اگه مفهوم طلب بگید درست میشه، ولی این مفهوم طلب کجا؟ واقعیت کجا؟ لکن این مفهوم طلب گرفتن فل بعد، یعنی در دوری با مسافت های زیادی از واقع روبروست، خب بله فهمیدن این مطلب اینجا سخته، ولی در نمیشه که آدم ترسی به ذهن نشه وقت میگه که لاکنه به مراحل من الواقع، یعنی بله این صحیحه اما این واقعیته، واقعیت رو که ما مأمور بهش نیستیم. زفن باید میشه لاکنه به مراحل، یعنی لاکنه فلبعده به مراحل من الواقع،
این قول به اطلاق
نه نه، این که آره این که مفهوم طلب باشه نه فرد باشه، این فاصله دارد از مراحل و فاصلی که تو باید طی کنی تا برسی به واقع، یعنی این با واقع خیلی فاصله داره، یعنی این از واقع دوره.
تو مفهوم اینجوریه، ولی تو مفهوم اگه بخوایم بگیریم اطلاق هست ولی تو واقع جزئی.
بارک الله. آره یعنی اونا بیچاره ها، ولی وقتی خوب دقت بکنی رفتنه که من عرض بکنم که لکن نهو به مراحل من الواقع، یعنی لکن این مفهوم طلب گرفتن و اینجوری گرفتن خیلی مستشکل داره به مرحوم آخون میگه، این در بود به مراحل از واقع دوره. وقت میدونید که این ماقیل چیه؟ قائل شیخ انصاری ها قائل شیخ
انصاریه
بله اضافه میکرد درست میشه میتونه شما هاشیه بزنید از جزء مرزی لیکن نهو فی البعد به مراحل من الواقع. آره این فی البعد را هاشیه بزنید جزء مرز نباشه، برای اینکه بعد بتونید خوب متوجه بشید، لکن این مفهوم طلب گرفتن در بعد به مراحلی فاصله دارد از واقع، یعنی این با واقع سازگار نیست. واقع اینه که اکرام زید از شما خواستن از لا شک، حالا دنباله حرف شیخ انصاری، از لا شک کف اتصاف الفعل بالمطلوبیه به طلب المستحاض من الامر ولا یعقد اتصاف مطلوب بالمطلوبیه به واسطه مفهوم طلب. شیخ انصاری میخواد بگه که این مفهومش مفهوم مطلق نیست، اینا فردن و میگه زیرا شکی نیست در این که متصف است این فعل، فعل یعنی اکرام، اکرم زیدن فعل میشه اون اکرام، بله شکی نیست که متصف است این اکرام شما به مطلوبیت، این فعل به مطلوبیتی که به واسطه طلبیش، یعنی به واسطه اکرم است که استفاده شده از صیغه امر و معقول نیست متصف شود مطلوب، یعنی اون اکرام متصف شود به مطلوبیت کلی به واسطه مفهوم طلب، یعنی نمیتونی بگی اکرم زیدن یعنی مفهوم مطلوبیت، بلکه اکرم زیدن یعنی مطلوبیت و اکرام زید، پس جزئی شد. معقول نیست متصف کنی این اکرام را به مطلوبیتی که به واسطه مفهوم طلب هست، یعنی این مطلق نیست خلاصه. فَإِنَّ الْعَقْلَ يَسِيرُ مُرَادًا فَإِنَّ الْفِعْلَ فَإِنَّ الْفِعْلَ يَسِيرُ مُرَادًا به واسطه تعلق واقع الاراده و حقیقتها. فعل که اکرام است مراد مولاست به واسطه تعلق واقع اراده، واقع اراده که شوق مؤکد است، واقع اراده و حقیقت اراده که یادداشت کنید واقع اراده و حقیقت اراده یعنی شوق مؤکد، یعنی شوق مؤکد مولا برای این بوده که زید رو اکرام کنی، پس این اطلاق در کام
نداره.
شوق مؤکد یعنی اون اراده آنچنانی حق تعالی برای اینکه تو زید رو اکرام کنی، پس اینا جزئیه. لا به واسطه مفهومه ها، به واسطه شوق مؤکد و اراده حق تعالی به اکرام زید این امر شده، نه به واسطه مفهوم کلی هیئت که تو بیای بگوی هیئت مطلقه، نخیر هیئت مطلق نیست ولا و ذالک واضح لا یعتریه ریبون و این اینقدر واضحه که هیچ شک و شبهه‌ای بر او نفوذ نمی کند. لا یعتریه ریبون یعنی نمی لرزاند آن را هیچ شک و شبهه‌ای. پس شیخ انصاری در جواب آخوند فرمون نه اطلاق نیست، این مطلوبیت و اکرام زیده. مرحوم آخون رد میکنه میگه ففیه ان مفادل هیئت چما مروت الاشارت و الی لیف الافراد. میگه که ما که جناب شیخ انصاری تو وضع عام و موضوع و له خاص حروف اونجا محکم زد و شما ایست داریم گفتیم اینا همه از تشخصات خارجیه هست، مفهوم ها همه مفهوم کلی هست. ففیه در این استدلال شیخ انصاری حرف دارم، حرف هم اینه که مفاد هیئت ام کما مرت الاشارت و الی کما این که در بحث اراده و طلب و حقیقت ام در اول بحث عوامل من اینها رو گفتم، گفتم که چیه مفاد هیئت نیست افراد یعنی خصوصیات نیستن بلکه مفهوم طلب است و این اطلاق ثابت میشه. کما عرفت تحقیق او فی وضع الحروف، اونجایی که شیخ انصاری دیگران گفتن وضع حروف عامه موضوع اون لخاص، گفتم نه موضوع اون لخاص نی وضعش هم عامه و اطلاقش رو ثابت کردیم. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه. ما میخواستیم تا اون تذنیبان بخونیم اما خیلی فاصله داریم.
آش در بکنیم درس و قرآنی و سکون
بسید این استانی اخشیشون لابه واسطت مفهومه ها ها به اراده نمی کنید
هیئت کدوم این بگید بزید کجا
همین هم یه دو سرس بالا یه سرس بالاتر از فیجه
خب بله گفت واسطت مفهوم طلب همینجا رو داره میگه این
بله ادامه شد
یک گفت که ولا یعقل اتصاف و مطلوب المطلوبیت به واسطت مفهوم طلب فإن الفعل یصیر مرادن به واسطت تعلق الواقع. بعد گفت لا به واسطت مفهوم اون اراده و حقیقت یا مفهوم اون هیئت. مفهوم هیئت بزنی خیلی بهتره،
فاصله میاد
بین چی؟ طور نیست هیئت بزنید صریح تره، اگه خواستید بزنید به
اقرب اراده میشه.
آره وقت مشکل پیدا میکنه. بله؟
اراده
میشه نه به اراده هم بزنید طور نیست اما به هیئت بزنید خیلی بزنید، چون شما بحثتون سر مفهوم هیئته که آیا مفهوم هیئت مطلق هست یا مفهوم هیئت. این رو من گوشتم برای ولادت حضرت شما سیده زحمت رو کشید. یکی چهار تا بشمارید شبینید اگه چند گل بزنید یکی چهار تا بشمارید
یادمونه
ها نه به غلط
یادمونه
خدا کنید.